تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. مناسبه که ما قبل از توضیح حدیث یه مطالبی راجع به کتاب کافی عرض کنیم. مؤلف این کتاب محمد ابن یعقوب کلینیست. کلین میدونید یه دهکده ایست در نزدیک شهر ری، تقریبا در حسن آباد. کلینی اونجا به دنیا آمده و از این جهت بهش بگن کلینی. پدرش هم اونجا مدفونه و قبرش هم مزاره. رازی هم بهش گفته میشه چون کلین خوب نزدیک ریه. بغدادی هم گفته میشه چون ایشون متولد کلین هست، اما 20 سال آخر عمرش در بغداد بوده. خبر یکی گفته میشه محمد ابن یعقوب کلینی، رازی و بغدادی. تولد ایشون تقریبا در حدود سال 260، وفاتش 328 یا 329، و در بغداد هم از دنیا رفته. قبلش هم در اونجا زیارتگاهه. این تاریخی که عرض کردم، تولد و وفات، درست مصادف با زمان غیبت صغرا که امام زمان دو تا غیبت داره، غیبت صغرا غیبت کبرا. زمان غیبت صغرا بوده مرحوم کلینی. کتاب کافی هم یکی از معتبرترین کتاب های حدیثی شیعه است. یعنی در شیعه چهار کتاب به عنوان کتب اربعه معتبر مطرحه، یکیش کافی است. و گفته شده که 20 سال تقریبا طول کشیده تا ایشون کتاب رو تألیف و تنظیم و سامان داده. البته وقتی میگیم این از کتاب‌های معتبر شیعه است، یکی از چهار کتاب معروف و معتبر شیعه است، معنیش اینه که در این کتاب، در جمع‌آوری این کتاب، مرحوم کلینی خیلی دقت کرده، خیلی زحمت کشیده. عرض شد که میگن 20 سال طول کشیده، ولی باز معنیش این نیست که تک تک روایات این کتاب حتما معتبر باشه. ممکنه در خلالش بعضی احادیث هم باشه که مورد قبول نباشه، که البته این به اعتبار کتاب لطمه نمیزنه، چون هر کتابی هم که معتبر باشه، چون مؤلفش معصوم نیست، ممکنه یک جا لغزشی پیش آمده باشه، غفلتی پیش آمده باشه، یا اون کسی که روایت رو قبول نداره، نظرش با نظر کلینی مساوی نبوده، او معتبر میدانسته، اینا معتبر نمیدانند. و کتاب کافی شامل 35 کتابه. کتاب اول کتاب عقل، کتاب دوم کتاب علم، کتاب سوم کتاب توحید، کتاب چهارم کتاب حجت، که ما حدیث هایی از کتاب حجت میخوانیم. کتاب حجت کتاب چهارمه و خودش بیش از 120 باب داره، که باب اولشو فعلا ما مورد بحث قرار میدیم. و خود این کتاب الحجت بیش از 1000 حدیث داره. این باب اول 5 حدیثه که اگر توفیق باشه این 5 حدیث باید توضیح داده بشه. حدیث چهارم از این 5 حدیث، یعنی حدیث چهارم باب الاصرار الی الحجه، که لزوم انبیا و ائمه رو ثابت میکنه، چند تا حدیث داره این باب، 5 تا حدیث داره. حدیث چهارمش اینه که الان میخوانم. علی ابن ابراهیم عن ابی عمن ذکره عن یونس قال کنت عند ابی عبدالله. کلینی از 3 نفر، یه نفرش هم نقل کرده، از 4 نفر بوده، 3 نفر رو اسم برده، یکی رو اسم نبرده، یعنی در سند ذکر نشده بوده. ایشون از یونس بن یعقوب نقل میکنه که من خدمت امام صادق بودم. فورد علیه رجل من اهل شام، یکی از اهالی شام بر امام صادق وارد شد و به حضرت عرض کرد انی رجلون صاحب و کلامن و فقهن و فرائض. گفت من از شام هستم و از دانشمندان هستم، از عوام مردم نیستم، در کلام و عقاید وارد هستم، در فقه وارد هستم، در فرائض و مسائل ارث وارد هستم. یعنی خواست بگه از عوام مردم نیستم و یکی از دانشمندان اهل تسنن و اهل شام هستم. و لجه طول مناظرت اصحابک از شام آمدم حجاز، چون اون موقع امام صادق در مکه بودن، برای حج رفته بودن مکه بودن. میگه از شام آمدم برای حجاز تا با اصحاب شما مناظره کنم، مباحثه کنم، که اصل مطلب امامته، یعنی هر تسنن امامت ائمه رو به اون صورت که ما قبول داریم قبول ندارن. این میگه من از شام آمدم حجاز خدمت شما تا با اصحاب شما مناظره کنم. البته اول خودش رو معرفی کرد، یعنی از عوام نیستم که گفته بشه ما با عوام مناظره نمی کنیم. و سپس تواضع کرد، گفت نمیخوام با خود شما مناظره کنم، میخوام با اصحاب شما مناظره کنم. شام اون روز هم میدانید که شامل سوریه و لبنان و اردن و قدس بوده و الان شام فقط به سوریه میگن. از اهل شام بود، از کدوم قسمت معلوم نیست. به حضرت عرض کرده من دانشمند هستم، علم کلام رو میدونم، فقه رو میدونم، فرائض و ارث رو میدونم و آمدم تا با اصحاب شما مناظره کنم. امام صادق فرمود این که میخوایی مناظره کنی، میخوایی مطالبی رو عرض کنی، آیا کلام که من کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و من اندک، چیزایی که میخوایی بگی از پیغمبر میخوایی بگی یا از خودت میخوایی بگویی؟ کلام که من کلام رسول الله و من اندک، از خودت میخوایی بگویی یا از پیغمبر؟ جواب داد من کلام رسول الله و من اندی، هم از پیغمبر چیزایی نقل میکنم هم از خودم مطالبی میگم. یعنی در مناظره با هر کی مناظره میکنم، با هر کی متعین کنید، مطالبی که میگم هم از رسول خداست قسمتیش، یه قسمتی هم از خود منه. با اینکه این گفته بود که من میخوام با اصحاب شما مناظره کنم، امام صادق خودش یه مناظره شروع کرد. گفت این که میگی هم پیغمبر هم خودم، آیا تو شریک پیغمبر هستی؟ یعنی پیغمبر برای بیان دین یه شریکی هم داره که یه قدرش اون بیان کرده، یه قدرش هم تو بیان میکنی؟ گفت نه، شریک نیستم. حضرت فرمود فسمعت الوحی ان الله عز و جل یخبرو کرد، آیا همونطور که پیغمبر وحی میشه و مطالب در اختیارش قرار میگیره به تو هم وحی میشه؟ گفت نه، نه من شریک پیغمبر هستم و نه به من وحی میشه. حضرت فرمود فتجب طاعتو که کما تجب طاعتو رسول الله، آیا همون توی اطاعت پیغمبر لازمه، اطاعت تو هم لازمه؟ یعنی او مفترض و طاعت، تو هم مفترض و طاعت، هرچی او بگی باید قبول کنیم، هرچی هم تو بگی باید قبول کنیم؟ گفت نه. وقتی این سه سوال حضرت جواب داد که من نه شریک پیغمبرم، نه من وحی میشه، نه مفترض و طاعت هستم، امام صادق رو کرد به یونس که در خدمتش بود، گفت این آقا قبل از اینکه با شماها مناظره کنه خودش حرف خودش رو باطل کرد، یعنی خودش گفت که حرف من حجت نیست. قال الله، او گفت نه من نه به هم وحی میشه، نه شریک پیغمبرم، نه مفترض و طاعت. امام صادق رو کرد به یونس، قال یا یونس هذا قد خصم نفسه و قبل تکلم، این قبل از که با شما صحبت کنه، با شما مناظره کنه، خودش حرف خودش رو باطل کرد، خودش به اصطلاح بی اعتباری حرف خودش رو ثابت کرد. این قسمت اول این روایت بود.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
نکات حجت الاسلام استادی رو در شرح احادیث کتاب کافی در برنامه جرعه شنیدید. انشالله که بهره کافی رو از این بحث برده باشید. ساعت 20:15 دقیقه هم بازپخش این برنامه از همین شبه که انشالله تقدیمتون میشه. ساعت 12:40 دقیقه است. لطفاً با ما همراه باشید. به مدت 20 دقیقه پیک هدایت تقدیمتون میشه و شرح نامه های امام کاظم علیه السلام رو در این برنامه از زبان حجت الاسلام نجفی نژاد میشنویم.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیز ایران، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. در این مجموعه برنامه نامه های امامان معصوم علیهم السلام رو میخونیم و بررسی میکنیم، چرا که توجه به احادیث ائمه اطهار علیهم السلام مقدمه پیروی عملی از سبک زندگی این اولیای الهی در جامعه هست. در برنامه امروز بخشی از سفارش های امام هفتم رو برای رسیدن به معرفت و کمال همراه با شما عزیزان پیگیری میکنیم. امام کاظم علیه السلام در نامه‌ای که به یار خودشون علی ابن یقطین نوشتن، ایشون رو به پیروی بیچون و چرا از امام عصرشون یعنی امام هفتم دعوت کردن. سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از نامه های امام کاظم علیه السلام نوشته است، خطاب به علی ابن یقطین، وزیر معروف دستگاه حکومتی هارون. عبدالله ابن ادریس عن ابن سنان نقل می کند، حمل الرشید فی بعض الایام الى علی ابن یقطین ثیابا اکرمه بها. یه روزی هارون الرشید یه لباسی به علی ابن یقطین هدیه کرد که خیلی اون لباس نزد هارون ارزشمند بود و این هدیه هم هدیه ویژه‌ای بود که از ناحیه شاه به وزیر عالی رتبه او اختصاص پیدا می‌کرد. و کان فی جملتها دراعت خز سودا، در بین هدایایی که برای علی ابن یقطین فرستاد پیراهن مشکی بود، من لباس الملوک مثقلتن به ذهب، از جمله لباس‌های شاهنشاهی و بسیار ارزشمند که طلاکاری هم شده بود. خب طبیعی است لباسی که در اون طلا استفاده شده، یه شخصی مثل علی ابن یقطین که ملتزم به احکام شریعت هست و تحت ولایت امام کاظم علیه السلام زندگی می‌کند، از یک چنین لباسی استفاده نخواهد کرد. علی ابن یقطین به جهت شدت علاقه‌ای که به حضرت امام کاظم علیه السلام داشت، این لباس رو به حضور آقا فرستاد و به عنوان هدیه تقدیم حضرت کرد. و البته رسم او بود که هر مدت زمانی که می‌گذشت هدایایی رو برای موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما می‌فرستاد و خمس مالش رو هم خارج می‌کرد تقدیم حضرت می‌کرد. فانفذ علی ابن یقطین جل تلک الثياب الى موسی بن جعفر، بخش زیادی از هدایایی که از هارون الرشید گرفته بود فرستاد خدمت امام کاظم علیه السلام، یه چیزی هم از خودش اضافه گذاشت، اضاف الیها مالا کان عنده على رسم الله فيما يحمله الیه من خمس ماله. اون چه هم که از خودش اضافه کرد معمولا مخمس مالش بود که به حضور امام علیه السلام تقدیم میکرد. وقتی این هدایا رسید خدمت امام کاظم علیه السلام، حضرت همه هدایا رو پذیرفتن مگر اون لباس شاهنشاهی که هارون به علی ابن یقتین داده بود. فلما وصل ذالک الى ابو الحسن قبل المال و الثیاب و ردد دراعت علی ید رسول الى علی ابن یقتین. امام علیه السلام هدایا رو پذیرفتن، اون دراعه و اون لباس مخصوص رو برگردوندن و به فرستاده علی ابن یقتین فرمودن لباس رو به او پس بده و برای او یک نامه کوتاه یک خطی نوشتن که این عبارت مقصود ماست، وجود مبارک امام نوشتن: احتفظ بها ولا تخرجها عن یدک، این پیراهن رو حفظ کن و از دست خودت خارج نکن. یعنی امروز به من هدیه دادی، من نپذیرفتم، بعد از این به کس دیگه هم نده. فسیکون لک بها شأن تحتاج الیها معه، یه روزی میرسه که به این پیراهن محتاج خواهی شد. خیلی کوتاه و سربسته مختصر حضرت فرمودن این پیراهن رو نگه دار که روزگاری به کار تو خواهد آمد.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیست اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
اینا چراغ هدایتند، اینا کشتی نجاتند، اینا اعلام دینند. علم پرچم نموده، فلشه، یه جایی که علم یک کشوری رو میزنن همه به اینجا هدایت میشن که به این پرچم توجه کنن، زیر پرچم دیگری نروند. حضرات ائمه ما پرچم توحیدن، خودشون علمن، اعلام دین هستن.
هم اعتراج الهادی الامین، هم منهاج الحق المبین، امر العباد بحبها و رضاها.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. این مجموعه نگاهی به هدایتگری های امام هفتم حضرت موسی الکاظم علیه السلام.
علی ابن یقتین از اصحاب برجسته امام کاظم علیه السلام و مورد اعتماد و از شیعیان پرهیزکار بود. ارتباط محکمی با امام کاظم علیه السلام داشت و با راهنمایی و ارشاد اون حضرت به فریاد مظلومین می رسید. ابن یقتین در این حال که وزیر هارون و رشید عباسی و شخص دوم مملکت بود، در حقیقت مطیع محض امام کاظم علیه السلام و شیعه اون حضرت بود. امام کاظم علیه السلام هم تونستن با نفوذ دادن علی ابن یقتین در هیئت حاکمه خلافت عباسی، تشکیلات منسجمشون رو تا قلب سنگرهای دشمن گسترش بدن و در بالاترین رده حکومتی فریادرسی برای شیعیان قرار بدن. به همین خاطر حضرت مدام حواسشون به این شاگرد دانشمند بود و با نوشتن نامه‌هایی ایشون رو از خطرها ایمن می‌کردند. در بخش ابتدایی برنامه پیک هدایت از نامه امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقتین به اینجا رسیدیم که امام هفتم پیراهن مخصوصی رو که از شاگردشون هدیه گرفته بودن به ایشون برگردوندن. ادامه این داستان از زبان استاد حوزه های علمیه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشد.
وقتی امام هدیه علی ابن یقتین رو برگردوندند، او متوجه نشد که مقصود آقا از انجام این امر چه بوده. تعجب کرد که خدایا چرا امام علیه السلام از بین مجموعه هدایا این یکی رو برگردوندن. بعد هم نامه نوشتند که نگه دار پیش خودت، این لباس بماند که به او محتاج خواهی شد. روزگاری گذشت، یک غلامی داشت علی ابن یقتین که مأمور انجام کارهای خصوصی او بود. فلما کان بعد ایام تغییر علی ابن یقتین الی غلام کان یختص به فصرفه عن خدمته. این غلامی که مدتها در حضور علی ابن یقتین خدمت کرده و به بسیاری از اسرار درونی زندگی او آگاه شده، از خدمت مرخص شد. خیلی علی ابن یقتین از دست این غلام رنجید و او را از کار بیکار کرد. این غلام هم میدونست که علی ابن یقتین یه علاقه و محبت شدیدی به امام کاظم علیه السلام داره. در بعضی از رفت و آمدها هم متوجه بود که چه اقلامی رو به عنوان هدیه فرستاده به خانه امام کاظم علیه السلام. من جمله چیزهایی که با خبر بود همین پیراهن خصوصی هارون الرشید بود که به امام علیه السلام هدیه شده. اینکه رفته دست امام رو میدانست، اما اینکه وجود مبارک امام کاظم علیه السلام این هدیه رو برگردوندن و نپذیرفتن رو خبر نداشت. اومد پیش هارون الرشید و سعایت کرد، گفتش که نظر شما راجع به امامت امام کاظم علیه السلام چیه؟ آیا با خبر هستی که علی ابن یقتین هر چه که تو بهش میدی به عنوان هدیه میبره به موسی بن جعفر تقدیم میکنه؟ آیا میدونی خمس اموال خودش رو هم به او میده؟ اینجور که سعایت کرد و بدگویی علی ابن یقتین رو کرد پیش هارون الرشید، غضب غضبا شدیدا، هارون به شدت خشمناک شد و گفت من تحقیق میکنم، اگر چیزی که گفتی درست باشه علی ابن یقتین رو خواهم کشت. بلافاصله هم خبر داد، گفت علی ابن یقتین رو حاضر کنید، من کارش دارم. وقتی علی ابن یقتین اومد بهش گفت اون دراعه‌ای که به عنوان یک هدیه خصوصی به تو دادم کجا گذاشتی؟ ما فعلت الدراعه التي كسوتک بها، اون پیراهن کجاست؟ علی ابن یقتین خیلی آرام و با متانت پاسخ داد که من اون رو در یک جعبه معطری گذاشتم و با همه وجودم از او محافظت میکنم، نگهداری میکنم. گاهی از اوقات صبحها، گاهی از اوقات شبها در اون جعبه رو باز میکنم و از اون پیراهن تبرک میجویم و هرگز استفاده نکردم که کهنه نشه، فرسوده نشه و اون هدیه ویژه شاه نزد من در کمال احترام نگهداری میشه. هارون باور نکرد، گو حاضرش کن. علی ابن یقتین هم بعضی از خدمه خودش رو صدا کرد، امزه الالبیت الفلانی من داری، برو فلان جا، فلان اتاق، فلان غرفه در خانه من، فخذ مفتاحه من خازنتی و افتح، کلید رو بردار، در اون صندوق رو باز کن، ثم افتح الصندوق الفلانی فجئنی بالصفت الذي فيه بختمه، همون چیزی رو که من با احترام بسته‌بندی کردم برای من بیار. فلم یلبث الغلام انجا بالصفت مختوما، غلام رفت همون چیزی که سفارش داده بود علی ابن یقتین آورد، باز کرد مقابل هارون الرشید. فلم ما فتحا نظر الی الدراعه فیه بحالها، هارون یه نگاهی انداخت، دید این دراعه و این پیراهن همچنان تر و تازه و نو به شکل اول نزد علی ابن یقتین موجود است. خیلی شرمنده شد و خیلی ناراحت شد، البته غضبش هم آرام شد. علی ابن یقتین گفت مشکلی نیست، این رو برگردون در جاش، و گفت هر کس بعد از این پیش من از تو سعایت کنه او رو سخت عذاب خواهم کرد. بعد هم گفتش که بیارید 1000 تازیانه بزنید به این غلامی که نظر من رو راجع به علی ابن یقتین منفی کرد، که در تاریخ نوشتن وقتی 500 تا ضربه بهش زدن از دنیا رفت و دیگه تاب تحمل مابقی ضربات تازیانه هارون رو پیدا نکرد. اما علی ابن یقتین به این شیوه از دست هارون الرشید نجات پیدا کرد.
قبله قدوسیان کوی مصفای تو، نام دلاران بلند مرتبه پیروز سرفراز تویی، شکوه پرچم در حال اهتزاز تویی، اسیر بند ولی تشنه نماز تویی، کریم زاده از خلق بی نیاز تویی. به خاطر تو زمین جان تازه می گیرد، به احترام تو باران اجازه می گیرد. چقدر اهل گذشتی، چقدر آقایی، چقدر مثل رسول خدا شکیبایی، حسینی و حسنی و علی و زهرایی، چه خوب حضرت باب الحوائج مایی. به زیر سایه تو رو به دیگران نزنیم، کنار سفره تو حرف آب و نان نزنیم.
آمدی و باب هر حاجت دلها شدی، باب هوایش توی، نام تو ذکر خدا،
باب هوایش توی، نام تو ذکر خدا، نام تو ذکر خدا.
دوستان همراه، علی ابن یقطین از شاگردان امام کاظم علیه السلام بود که در طول دوران وزارت و مسئولیتش در دستگاه خلافت سعی می کرد مخفیانه مطابق مقتضیات و شرایط موجود نظر و خواسته حضرت رو محقق کنه. ایشون اخبار و تصمیم های دستگاه حکومت قاسب رو به اطلاع امام علیه السلام می رسوند، مخصوصا وقتی نقشه های دستگاه حکومت بر ضد امام علیه السلام بود، خیلی سریع امام رو با خبر می کرد. ارسال کمک های مالی برای امام کاظم علیه السلام هم از خدمات علی ابن یقطین بود. در این باره ابو عمر کشری روایت کرده چه بسا علی ابن یقطین 100,000 درهم تا 300,000 درهم به رسم هدیه به حضور امام کاظم علیه السلام می فرستاد و حضرت هم همه اون پول رو بین فقرای شیعه تقسیم می کردن. البته ناگفته نمونه که محبت علی ابن یقطین به امام و محبت امام به ایشون مثل بقیه شیعیان با امام دو طرفه بود و حضرت خیلی هوای ایشون رو داشتن. همین نامه‌ای که امروز با همدیگه مرور کردیم بیانگر هواداری امام هفتم از ابن یقطین بود و در مقابل علی ابن یقطین هم بیچون و چرا مطیع و فرمانبردار امام کاظم علیه السلام بود. محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در بخش پایانی کارشناسی برنامه در این باره بیشتر توضیح میدن.
این مجموعه حکایت و روایت که برگرفته از یک نامه کوتاه یک خطی امام کاظم علیه السلام است، ما رو به چند امر اصلی هدایت میکنه. یک، علم غیب امام علیه السلام که وجود مبارک حجت الهی چیزی از نظرش مخفی نیست. اون ساعتی که علی ابن یقطین هدایا رو برای حجت خدا موسی بن جعفر فرستاد، با خبر نبود که یه روزی به اینها محتاج میشه. اما امام علیه السلام میدانن که او از سر مهر و محبت این کار رو انجام داده، ولی ممکنه همین یه روزی مایه دردسرش بشه. اون پیراهن مخصوص رو بر میگردونن، دستگیری میکنن و نجات میدن شیعه خودشون رو از اون مهلکه‌ای که ممکنه به واسطه سوء ظن هارون الرشید برای او پیش بیاد. نکته دوم، اینکه وقتی علی ابن یقطین حکمت کار امام کاظم علیه السلام رو نفهمید، باز مخالفت نکرد. اول تعجب کرد که چرا آقا این رو برگردوندن، فرمودن یه روز بهش محتاج میشی، این پیراهن به چه کار من میاد؟ با وجود اینکه حکمت کار امام علیه السلام رو در ابتدای امر نمیدانست، اما امر امام رو اجرا کرد و تبعیت کرد و بیچون و چرا طبق دستور امام حرکت کرد و همین موجب نجات او شد. گاهی در زندگی ممکنه ما در ابتدا حکمت دستور خدا و امر ولی خدا رو نفهمیم، اما در انتها مصلحت اقوای اون بر ما روشن خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز و محترم، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت سپاسگزاریم. به امید خدا در برنامه بعد باز هم نامه های امام کاظم علیه السلام رو با همراهی شما بزرگواران بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله عليك يا اجمل خلق.
روزتون بخیر شنوندگان محترم. بعد از برنامه پیک هدایت که شنیدید، نوبت میرسه به برنامه بربال سخن که به